دو بعد از ظهر در ایران است و شما در لحظات پیش رو شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. محمد جواد ظریف وارد پکن شد. دونالد ترامپ خواستار اعمال تغییرات اساسی در قوانین مهاجرتی آمریکا شد. و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی بار دیگر به دادسرا اعزام شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این 30 دقیقه پیش رو محمد زرقامی هستم و در کنار شما خواهم بود. مروری خواهم داشت بر خبرها. همکارانم به استودیو میان، شما رو در جریان مهمترین خبرهای روز، البته جزئیات این خبرها قرار میدند. با کارشناسان همراه میشیم، نظر کارشناسان رو جویا میشیم و در ادامه همینطوری که پیش بریم شنونده نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و همراهان مجله نیمروزی خواهیم بود و البته از شبکه های اجتماعی هم غافل نخواهیم شد. به شبکه های اجتماعی سر میزنیم و مهمترین و داغترین هشتگ و مطلب منتشر شده در شبکه های اجتماعی رو که کاربران ایرانی بهش واکنش نشون دادن و به بحث میگذاریم. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی شما رو مهمان شنیدن چند خبر مهم بکنم. نخست این که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران کشورهای دوست خود را در جریان فشارهای آمریکا علیه ایران قرار می‌دهد. صدای آقای ظریف و تا لحظاتی دیگه با هم خواهیم شنید.
حتما لازمه که در شرایطی که آمریکا با تلاش برای ایجاد تنش و درگیری و نقض برجام اقدام میکنه، ما هم کشورهای مهم رو در جریان آخرین تحولات قرار بدیم و مشورت هامونو با اونها ادامه بدیم. من روز چهارشنبه گذشته به مسکو سفر کردم، بعد یک سفر از قبل تعیین شده به ترکمنستان داشتم و سفرهایی که به هند و ژاپن و در نهایت هم به چین دارم، برای اینکه شرکامون مخصوصا اعضای برجام رو در جریان آخرین تحولات قرار بدم.
صدای محمد جواد ظریف بود، وزیر امور خارجه ایران. آقای ظریف پس از ورود به پکن به خبرنگاران گفت که ایران منتظر است تا جامعه بین المللی با آنچه او اقدام عملی کاملا مشخص خواند وضعیت روابط اقتصادی ایران را عادی سازی کند. آقای ظریف تاکید کرد این اقدامی است که برجام صریحا به آن اشاره دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حالی سفر ژاپن را به پایان رساند که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در ملاقات با او ابراز نگرانی از وضعیت فعلی در خاورمیانه کرده بود و خواستار حفظ روابط سنتی و دوستانه‌اش با ایران شده بود. اما در خبری دیگر، 8 تن از نمایندگان ارشد کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در مورد ایران از کاخ سفید دریافت کردند. 8 نماینده‌ای که در این نشست شرکت کردند از رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان، نفر اول و دوم کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان و همچنین نفر اول و دوم کمیته اطلاعاتی سنا بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، سناتور دموکرات مارک وارنر عضو ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس سنا حاضر نشد درباره اطلاعات ارائه شده در نشست اظهار نظر کند و تنها گفت که نمایندگان بیشتری باید در مورد آنچه او تهدید ایران نامید مطلع شوند. قرار است دولت دونالد ترامپ هفته آینده جلسه توضیحی محرمانه‌ای در مورد ایران برای تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برگزار کند. در همین حال مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه از اقدام‌های دولت دونالد ترامپ دفاع کرد و گفت نیروهای ایران و نیروهای نیابتی آنها در منطقه تهدید جدی و بالقوه برای نیروهای نظامی و غیر نظامیان آمریکایی در عراق و در خاورمیانه هستند. اما خبری رو هم همکارانم همکنون به دست من رسوندند که روزنامه بریتانیایی گاردین در خبری اختصاصی از دیدار فرمانده سپاه قدس ایران با گروه‌های شبه نظامی در عراق در بغداد خبر داده. بر اساس این گزارش، قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جلسه‌ای که سه هفته پیش برگزار شده از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق خواسته است که برای جنگ نیابتی آماده شوند. واشنگتن و تهران تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند. و خبری هم داریم که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملاتی را که به گفته او منازل مسکونی در صنعا پایتخت یمن را هدف گرفته محکوم کرده. درباره حملاتی که صورت گرفته در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم برای اون دست از شنوندگان رادیو فردا که حتما خبرهای مربوط به قوانین مهاجرتی به آمریکا رو معمولاً دنبال میکنن. مسئله برگ سبز یا همون گرین کارت رو دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به طرح پیشنهادی خود خواستار اعمال تغییرات اساسی در قوانین مهاجرتی ایالات متحده شد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که طرح پیشنهادیش باعث جذب نیروی کار تحصیل کرده و ماهر بیشتری خواهد شد. بر اساس این طرح اعطای روادید به متقاضیان ورود برای کار و مهاجرت بر اساس امتیازبندی خواهد بود و این امتیازها بر مبنای سن، آشنایی به زبان انگلیسی، میزان تحصیلات و پیشنهاد کاری محاسبه خواهد شد. طرح مهاجرتی دونالد ترامپ باید در کنگره آمریکا به تصویب برسد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر با طرح قرعه کشی برای عقص اقامت دائم آمریکا مخالفت کرد و خواستار حذف آن شد، که این همون طرح لاتاریه که بسیار مشهور در بین شنوندگان ما هم. و یک خبر هم بشنوید از ایران. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در بند زنان زندان اوین، به دادسرا اعزام شده است. بر اساس این گزارش، خانم قلیان به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروه‌های معاند و اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده است. سپیده قلیان 8 اردیبهشت ماه سال جاری از زندان اهواز به بند زنان زندان اوین منتقل شد. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم. کامبیز قفوری همکارم اینجاست و ادامه میدیم مجله نیمروزی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پکن سفر کرده، در خبرها هم شنیدید، و در بدو ورودش به این کشور گفته که نجات برجام یک وظیفه بین المللیه. این در حالیه که تنش میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر بالا گرفته و نقطه آغاز این تشدید تنش‌ها خروج آمریکا از برجام بوده. کامبیز غفوری همونطوری که گفتم اینجاست. کامبیز، پیش پای تو درباره این خبر صحبت کردیم، بپردازیم بیشتر به واکنش‌های بین‌المللی که صورت گرفته در این خصوص.
از چین شروع بکنیم، جایی که آقای ظریف در حال حاضر در اونجا به سر میبره. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر می‌دونیم که همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه به روسیه، ترکمنستان، هند و ژاپن سفر کرده. آقای ظریف روز جمعه در آستانه ورود، در بدو ورود به فرودگاه پکن، به خبرنگاران گفتش که نجات برجام وظیفه جامعه بین‌المللیه. اگر جامعه جهانی احساس می‌کنه برجام دستاورد مهم است، به گفته ایشون باید برای حفظ اون اقدام عملی انجام بده. آقای ظریف در مورد اقدام عملی گفتش که کاملا مشخصه باید وضعیت روابط اقتصادی ایران عادی سازی بشه. پیش از چین آقای ظریف در توکیو بود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در دیدار با او از وضعیت فعلی خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آقای شینزو آبه در عین حال تاکید کرد که ژاپن علاقه‌مند به حفظ روابط دوستانش با ایران. ساعاتی هم پیش از این دیدار وزیر خارجه ژاپن تارو کونو با آقای ظریف دیدار کرده بود. بعد از این دیدار به خبرنگاران گفت وزیر خارجه ژاپن که هیچ تلاشی برای کاهش تنش و حل رویارویی دریغ نخواهیم کرد. از این نظر این مهمه که چند روز پیشتر نشریه ژاپن تایمز گزارش داده بود دولت ژاپن در جستجوی راهی برای میانجیگری، و یک مقام وزارت خارجه ژاپن به این نشریه گفته بود که این امکان هست که ژاپن نقشی در این ماجرا بازی بکنه. یه مقدار برگردیم عقب‌تر. در هند به نظر میرسه که مقامات هندی بسیار محتاط برخورد کردن. هند در بحبوحه یک انتخابات بسیار داغ برای لوکسب هاست، همون مجلس اون کشور، و مقام های حزب حاکم باراتیا جانتا پارتی از جمله وزیر خارجه خانم سوشما رو سواراج ترجیح دادن که موضع گیری خاصی در این رابطه انجام ندن. اما در قطر هم باز یک خبر داریم. در رابطه با قطر، به گزارش تلویزیون الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر برای کاستن از تنش ها در منطقه در روزهای اخیر به تهران سفر کرده. مقام رسمی ایران و قطر واکنشی به این خبر نشون ندادن، اما یک وبسایت که پرواز هواپیماها رو ردگیری میکنه گزارش داده بود که روز شنبه یک هواپیمای دولت قطر در تهران به زمین نشسته. همینطور که میبینیم واکنش‌ها بسیار متعدد و گسترده هستند، از اروپا تا آسیا و کشورهای مختلف دارن ابراز نگرانی میکنن به افزایش تنش‌ها و سعی میکنن که نقش ایفا بکنن.
خب بخشی از این تنش‌ها کام بین ایران و آمریکا برمیگرده به مسئله عراق، و حتی روز گذشته صحبت‌هایی هم بود که عراق هم می‌خواد وارد داستان میانجیگری بشه. اما بپردازیم به این آخرین تحولات در خصوص عراق که محور مشترک تنش‌ها بین این دوه.
تمرکز بر عراق اصلا از روز 17 اردیبهشت شدت گرفت، روزی که وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد دیدار برنامه‌ریزی شده آقای پومپئو وزیر خارجه این کشور با خانم مرکل صدر اعظم آلمان در برلین لغو شده. آقای پومپئو شبانه رفت به عراق تحت تدابیر امنیتی شدید بنابر گزارش ها. بعد از ترک عراق به خبرنگاران گفتش که هدف از این سفر مطلع کردن مقام‌های ارشد عراق از چیزی بوده که او تهدیدهای افزایش یافته ایران خوند. بعد از اون واکنش داد واشنگتن به این خبر و گفتش که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج میکنه. پشت سرش آلمان که میدونیم 160 تا در واقع سرباز در عراق داره و برنامه خودشو برای آموزش‌های نظامی در این کشور پیش میگرفته، اونو به حالت تعلیق در آورد. دلیلش رو افزایش تنش‌های منطقه‌ای عنوان کرد. هلند ماموریت‌های نیروی خارجی خودش رو نیروهای خودش رو برای کمک به مقام محلی عراق تعلیق کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورش در این مورد با آمریکا هم نظره که ایران به تهدیدی فزاینده تبدیل شده، و همزمان بنابر گزارش اسکای نیوز بریتانیا سطح تهدید رو برای پرسنل این کشور در عراق بالا برده. بریتانیا همچنین نیروها و دیپلمات‌های خودش در عربستان سعودی، کویت و قطر در وضعیت هشدار قرار داده. آخرین چیزی که می‌خوام اشاره کنم در رابطه با عراق اینه که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به خبر دستور خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق واکنش نشون داد و گفتش که این آخرین پرده از جنگ تبلیغاتی آمریکا علیه ایران هست، و گزارش‌های اطلاعاتی اشاره شده در این راستا رو اطلاعاتی تقلبی دونست که به گفته این بیانیه به منظور بهانه شروع یک درگیری احتمالی بیان میشه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود و نگاهی به سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پکن، واکنش‌های بین‌المللی به بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، و بخشی از این تنش‌ها که متمرکز بر روی عراق میان ایران و آمریکا. اما همچنان با شما همراه هستیم با همین موضوع و می‌خوام این موضوع رو یک نگاه کارشناسی تر و فراتر از خبر بهش داشته باشیم، همراه با میثم بهروش کارشناس مسائل بین الملل از سوئد. آقای بهروش بهتون سلام میکنم. به هر حال در خبرها هست که محمد جواد ظریف الان در پکن به سر میبره، پیش از این در ژاپن بود و قبلتر در هند، و از دیگر سو صحبت‌ها درباره میانجیگریه، کشورهای بسیاری مطرح میشه نامشون که خواهان این هستن که میانجیگری کنن. یکی از اون کشورها ژاپن هست. تا چه اندازه مسئله میانجیگری رو میشه جدی تلقی کرد با توجه به اینکه اطلاعاتی هم منتشر شده از ارتباطی که مقام‌های وزارت خارجه ایران داشتن با سناتورهای آمریکایی؟
درسته. بله، ببین، با توجه به این که هم طرف ایرانی جنگ نمیخواد، همین که ترامپ در هم خودش چندین بار مطرح کرده، حتی در اخیراً در دیداری با سرپرست وزارت دفاع پاتریک شانهان گفته که من جنگ نمیخوام، حتی این صحبت زمزمه های اخراج و برکناری بولتون هم بعضی جاها شنیده میشه توی رسانه. با توجه به این در واقع تمایلات به اجتناب از جنگ، به نظر میرسه این تلاش ها برای میانجیگری در واقع مؤثر واقع بشه و یعنی موضوعیت داشته باشه، نه اینکه صرفا یک اتفاق حالا خبریه یا مثلا تزیینی باشه. به نظر
ولی از دیگر سو آقای بهروش ما یک چیز دیگر رو هم شاهد هستیم، این که بسیاری از مقام های وزارت خارجه ایران و مقام های سیاسی دیگر در داخل حکومت ایران کاملا صحبت مذاکره مجدد یا اینکه بشینن صحبت کنن با مقام های آمریکایی، چیزی که آقای ترامپ هم بارها گفته، اون رو رد میکنن. از جمله مثلا آقای خرازی رد کرده بود، آقای ظریف همینطور.
درست. بله، ببینیم، خب به تبعیت از صحبتهایی که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای کردن، خب انتظار نمیره که در واقع اون دستگاه دیپلماسی ایران بیاد صحبت از مذاکره بکنه. هرچند اینها مثل سابق تاکید میکنن که در مذاکره و مصالحه و اینها بازه، منتها باید آمریکا موازنش رو تغییر بده، و واقعا هم توی این شرایطی که ایجاد شده و این فشاری که آمریکا میاره بدون اینکه امتیازی بده، و صحبتهایی که ترامپ میکنه واقعا مذاکره به نظر خیلی واقع بینانه نمیرسه. یعنی حتی اینها پاش هم بدن پای میز مذاکره هم، مثلا اگر طرف آمریکایی بر 12 شرط پومپو تاکید بکنه، خب واقعا به این راحتی بعید میدونم جمهوری اسلامی به پذیره که این اون شروط رو بهش عمل بکنه.
آیا این متناقض نیستش، این یعنی گفته ها و این رفتار، وقتی که ما میبینیم که صحبت از این میشه که اینها تماس هایی برقرار کردن با برخی از سناتورهای آمریکایی؟
بله، ببینید من فکر می‌کنم تماس برقرار کردن تا اولا این رو در واقع این سیگنال رو به ترامپ بفرستن که ما اهل مذاکره و تماس و گفتگو هستیم، منتهای شرایط مناسبی باید فراهم بشه. اگر دقت بکنین عمدتا با سناتورهای مثلا دایم فاینستان، سناتورهای دموکرات تماس گرفتن، کسایی که طرفدار برجام هستن، کسانی که صحبت از این کردن که اگر یک رئیس جمهور دموکرات بیاد سر کار برمیگردن به برجام، بعد مخالف این سنگ تحریم های همه جانبه هستن. یعنی ایران سعی میکنه از طریق اون کنگره و کسانی که مخالف این سیاست کنونی دولت ترامپ در قبال ایران هستن هم فشار بیاره و همچنین این در واقع پیام رو به هم به افکارمون هم به دولت آمریکا بفرسته که ما اینطوری نیستش که اهل مذاکره نباشیم، منتها باید یه معنای یه منطقی همین وسط باشه که بتونیم یه بدبستانی داشته باشیم.
این مسئله عراق رو چجوری میبینید؟ این هم محور تنش عراق، بله، به خاطر نوع رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا هست و بین آمریکا و عراق و ایران و عراق، و از طرف دیگه یه صحبت‌هایی میشه مثل میانجیگری. آیا اصلا این پتانسیل در عراق وجود داره؟
ببین عراق از این بابت که خب هم حضور آمریکایی‌ها اونجا بیشتره، هم همسایه ایران هست، هم در واقع میتونه یک میانجی خوبی باشه بین هر دو طرف، چون هر دو طرف روابط نزدیکی باهاش دارن، حتی بین ایران و کشورهای منطقه، و این اواخر هم یک تلاشایی کرده، حتی آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم این صحبت ها رو کرده بود. مدار یک چیزی که من فکر میکنم توی مرور اخبار در واقع از قلم افتاد این بود که گاردین یک گزارشی رو منتشر کرده که در واقع یه گزارش اختصاصی رو منتشر کرده که گویا آقای قاسم سلیمانی اخیراً یک میتینگی، یک دیداری با فرماندهان هشت داشت و از اونها خواسته که برای جنگ نیابتی آماده بشن. حالا چقدر درست یا غلط هستش مطمئن نیستم، این باید بعدا تایید بشه یا رد بشه، ولی گفته میشه که اون خروج دستور آمریکا به در واقع خروج برخی از نیرو، برخی از مقامات سفارت تا حدی به این قضیه برمیگرده. بنابراین فکر کنم عراق از این جهت که هم میتونه جلوی یه سری اتفاقها و یک سری در واقع اون جرقه تشدید تنش‌ها رو بگیرم، از این جهت مهمه، همین که چون روابط بسیار نزدیکی با هر دو طرف داره، شاید بتونه لااقل در سطح منطقه‌ای نقش پررنگ ایفا بکنه.
بله، سپاسگزارم. میثم بهروش بود، کارشناس مسائل بین المللی، که از سوئد ما رو همراهی میکردن از طریق خط تلفن. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و میزبان شما من محمد زرقامی هستم که همچنان در کنارتون حضور دارم. در صحبت‌های آقای بهروش هم اشاره‌ای شد به خبری که روزنامه گاردین منتشر کرده و گفته که قاسم سلیمانی با گروه‌های شبه نظامی عراقی دیدار داشته. همونطوری که می‌دونید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه بنابر پیشنهاد سرلشکر حسین سلامی، فرمانده جدید سپاه پاسداران، علی فدوی رو به سمت جانشین فرمانده کل سپاه و محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه رو منصوب کرد. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با مراد ویسی همکار رادیو فردا که تحولات ساختاری قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای مسلح رو پیگیری میکنه و ابتدا از او درباره دلایل و زمینه‌های این انتصاب جدید و پیام این انتصاب پرسیدم.
ببین یه حدش نرماله، به این معنی که خب یه فرمانده جدید موقع میاد مثل همه جا دستیاره ارشدشو خودش پیشنهاد میکنه، طبق اون رویه‌ام که آقای خامنه‌ای باید به عنوان فرمانده کل قوا تایید کنه انتخاب میکنه. ولی نکته اصلی در اینه که اصولا در سپاه که مهمترین و قدرتمندترین نهاد نظام بعد از رهبریه، هیچ تصمیمی اونم در سطح فرمانده ارشد عادی نیست. به نظرم مهمترین دلیلش اینه که سپاه و جمهوری اسلامی و رهبری نگاه کردن ببینن دغدغه‌ها و نگرانی اصلیشون چیه؟ بر اساس اون اومدن فرماندهان جدید رو انتخاب کردن، چون معمولا اینا برای دوره حدودا 8 ساله 10 ساله انتخاب میشن طبق عرف. به نظرم 4 تا دغدغه الان بوده که اینا رو باعث شده که این افراد انتخاب بشن. اینی که جمهوری اسلامی نگران نوعی شورش مردمی و اعتراضات گسترده ضد حکومتی به دلیل نارضایتی گسترده که مردم از نابسامانی اقتصادی اجتماعی دارن. دلیل دومش اینه که الان در حوزه خارجی سطح چالش بین ایران و آمریکا مخصوصا در حوزه نظامی خیلی بالا رفته و آمریکا روی حوزه‌های صادرات نفت و مبادلات بانکی و صادرات واردات ایران داره فشار میاره. سومش اینه که آیت الله خامنه‌ای 80 سالشه و موقعی که فوت بکنه یکی از مهمترین نهادهایی که تأثیر داره در انتخاب جانشینش سپاس. سپاه و جمهوری اسلامی نگرانن اصلا بعد از آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی میمونه یا در چه شرایطی و چه وضعیتی میمونه. و دغدغه آخرش هم اینه که به هر حال جمهوری اسلامی هم از جریان‌های سیاسی غیر همسو در داخل هم از اپوزیسیون برانداز در خارج از کشور نگرانه و سپاه یکی از بازیگرای اصلی در مقابل این دو تا تهدیده.
یعنی این دغدغه ها رو مثلا شخصی مثل آقای جعفری نمیتونست پاسخ بده که این تغییر لازم بود؟
به نظرم متناسب با شرایط تغییر دادن. سوال خوبیه. ببینید من همیشه اینم گفتم تمام فرماندهای سپاه ضد آمریکایی‌ان، تمام فرماندهای سپاه هم طرفدار سرکوب در داخلن، ولی بر اساس اولویت ها میان این چینش رو انجام میدن. مثلا خود فرمانده جدید سرلشکر سلامی به شدت اهل رجزخانی علیه آمریکاست و آقای خامنه ای هم این مدل رو فرمانده رو دوست داره. مثلا همین آقای فدوی اونم به شدت اهل رجزخانی علیه آمریکاست. اونورم به نظرم الان با توجه به این وضعیت اقتصادی در داخل که مردم خیلی ناراضیان به لحاظ اقتصادی اجتماعی، تورم، گرونی، همه چی، احتمال داره مثل سال 96 و 97 بازم اعتراضات ضد حکومتی پیش بیاد. خب یک کسی رو آوردن گذاشتن معاون هماهنگ کننده آقای نقدی که اراده و نماد سرکوب اعتراضات
به خاطر سابقه‌شون در بسیج.
در بسیج
آیا آقای سلامی و آقای فدوی در کنار هم چهره نظامی تر سپاه هستند و آقای نقدی قراره که یک چاشنی دیگه‌ای باشن در کنار اینها؟
همینطور. تو اون 4 تا دغدغه من فکر کنم 2 تاش اصلیه. یکی نگرانی از شورش مردمی و اعتراضات گسترده ضد حکومتی، یکم افزایش چالش‌ها با آمریکا که فوری‌تره. سرلشکر سلامی و آقای فدوی جفتشون فرمانده‌های عملیاتی هستند در سطح بالا، مخصوصا آقای فدوی در سطح عملیاتی که در نیرو دریایی بوده. میدونی خلیج فارس هم کانون اصلی چالش ایران آمریکاست. و آقای سلامی هم خب در سطح کل راهبردهای تهاجمی ضد آمریکا حداقل در بیان بهش معتقده. اونور نقدی به عنوان نماد اراده سرکوب در داخل، در واقع این دوتا دغدغه رو اومدن با این سه انتصاب تا حدی پوشش بدن.
فکر میکنید که در نهایت این سه انتصاب میتونه واقعا تغییر شگرفی رو در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث بشه؟
نه، سپاه اگر بگیم مثل یک کشتی بزرگه که تغییر جهتش به این راحتی نیست. تغییرات معمولا توش تاکتیکیه، ولی دغدغه ها دغدغه های جدیه. اینی که جمهوری اسلامی به نارضایتی های داخل به شدت نگرانه، مخصوصا شورش که لحظه ایه. ببینید انقلاب کاریه که میشه برنامه ریزیش کرد، اپوزیسیون داره، میتونن برن رهبراشو بگیرن، گروه ها رو سرکوب کنن، ولی شورش ویژگی اصلیش و تفاوتش با انقلاب اینه که اگر رخ بده در یک لحظه در حجم بسیار بالایی انرژی آزاد میکنه و فرمانده و رهبر معمولا نداره چون لحظه که برن بازداشتش کنن. جمهوری اسلامی از این نگرانه، همونطور که عرض کردم به دلیلی که سطح چالش فعلی با آمریکا هم اصلا متفاوت از دوره‌های گذشته است.
ولی با توجه به توان نظامی سپاه، آیا سپاه در اون قسمت هم به همون اندازه‌ای که فکر میکنه که در کنترل کردن اون چیزی که شما ازش به عنوان شورش‌های مردمی یا شورش‌های معترضان نام بردید میتونه موفق باشه؟
ببین بهتر اینجوری بگیم که سپاه محور سازمان سرکوب جمهوری اسلامی در مقابل معترضین داخلیه. حالا اینکه بتونه یا نتونه ترکیب دو تا عامله. اینی که جنبش مردم چقدر گسترده باشه، در مقابلش توان و اراده سازمان سرکوب برای سرکوب چقدر باشه. در همه جای دنیا موقعی حکومت با جنبش اعتراضی مواجه میشه، اینی که حکومت بمونه یا نمونه نتیجه سفارایی این دوتا نیروه، جنبش اعتراضی مردم و شدتش، گسترشش، سازمانش، ایدئولوژی و رهبرش، و از اون ور حکومت که آیا در حاکمیت شکاف میفته موقع جنبش اعتراض مردمی و آیا سازمان سرکوبش آماده و توانایی سرکوب داره یا نه.
شنونده گفتگویی بودید با مراد ویسی همکارم که تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای مسلح و سپاه رو پیگیری میکنه درباره تغییر و تحولاتی که در سپاه پاسداران صورت گرفته بود. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است، خیلی وقت نداریم، بریم و برگردیم. شما می وسط یه نفسی بکشید.
میخوام جواب اون آقایی بدم که میگه که اگر آمریکا حمله کنه این ملت از این مرز پرگوهر دفاع میکنن مثل 8 سال دفاع مقدس. میخوام به این آقا عرض کنم که نه آقا، دیگه از این خبران نیست. مردم اون زمان اینجور دیدی که الان از مسئولین دارن اون زمان نداشتن.
میخواستم پیام منو به وزیر آموزش پرورش برسونیم که خیلی بیجا کرده برگشته، میگه ما این همه دانش آموز داریم که میخواییم بفرستیم برای جبهه، اونایی که فرستادین حالا برگردونید تا وقت اینایی که دوباره میخواییم ببرین قربانی کنید.
وضعیت کنونی جمهوری اسلامی الان مثل این میمونه که آقای خامنه ای و پرزیدنت ترامپ سر یه میز بشینن شطرنج بازی کنن، یکیشون خیلی قهار باشه، یکیشون حتی شطرنج چیدن هم بلد نباشه و اون کسی نیست جز آقای خامنه ای.
خب شنونده مجله نیمروزی هستید، میخواییم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی که اینجا حضور داره. امروز هومن 27 اردیبهشت ماه جمعه، در تقویم‌های بین‌المللی روزیه که در اصل مبارزه میشه با کسانی که مخالف، بعضی ها میگن حالا اسامی مختلفی داره، دگرباشان جنسی ازشون نام برده میشه، همجنسگرایان یا به هر حال در مورد این اجتماع به خصوص. و میدونم که در شبکه های اجتماعی هم به این قضیه پرداخته شده به عنوان اقلیتی که به هر حال در جامعه حضور دارند اما حضورشون به رسمیت شناخته نشده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی امروز برابر هست با در واقع در گاه شمار غربی یا گاه شمار مسیحی، امروز 17 ماه مه هست محمد، که روز جهانی مقابله با هوموفوبیا است. هوموفوبیا همجنسگرا ستیزی در فارسی ترجمه شده که همونطور که تو هم گفتی مبارزه هست، بیشتر البته با اندیشه یا فرهنگ همجنسگرا ستیزی. اون چیزی که باعث میشه که برخی ها ذهنشون به موضعی نزدیک بشه که فکر کنن که چون اونها جوری فکر میکنن و جوری رفتار میکنن پس نرم باید همون باشه و این حق رو برای کسان دیگر قائل نیستند که جور دیگری فکر کنن یا جور دیگری بخوان زندگی بکنن. این توضیح رو بدم محمد که همینک در 132 کشور دنیا این روز هم مبارزه با همجنسگرا ستیزی گرامی داشته میشه، مراسمی براش برگزار میشه و هدف اصلیش آگاهی رسانی و بالا بردن سطح آگاهی و درک عموم جامعه است درباره این موضوع و پدیده. کاربران ایرانی اینطور که به ظاهر به خودشون رو معرفی میکنن و به فارسی هم توییت میکنن، مثلا یکیشون به نمایندگی از خیلی ها اینا میخونن برای که خیلی ها همین آرزو رو کردن، آرزو کرده که به امید روزی که هیچ کس از گرایش های دیگران متنفر نباشد. یه چیز جالبی هم دیدم،
یه چیز هم جالب من بگم امروز اتفاقا تو خبرها بود، خیلی جالبه، در اون هم در 27 اردیبهشت این لحظه اتفاق افتاده، اینه که در تایوان هم میدونی که پذیرفته شد که میتونن همجنسگراها با هم ازدواج کنن پس دقیقاً. از فعالیت های مدنی زیادی که صورت گرفته
دقیقاً بود. در اینستاگرام ما هم، اینستاگرام رادیو فردا هم اتفاقا ما همین خبر رو کار کردیم و اونجا هم یک گفتگوی داغی شکل گرفته بین کاربرانی که با این مسئله موافقن و کسانی که به این
مخالفن،
به این قانون متحسن. نقد دارن آره و حالا به هر دلیلی اعتراض دارن. من فقط یادآوری بکنم که شناسه ما در اینستاگرام رادیو فردا هستش و یک توییت خیلی سریع رو هم بخونم که نوشتند که همجنسگرا بودن والدین تأثیری در سلامت روانی و یا گرایش جنسی بچه ها ندارد. سالها این موضوع در دنیا حل شده و در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هم این امر، یعنی بچه دار شدن یا به فرزند قبول کردن به سرپرستی قبول کردن کودکان از سوی همجنسگراها قانونی است.
به شبکه های اجتماعی رادیو فردا برید، اونجا فضایی فراهمه تا درباره همین مسئله همجنسگرا ستیزی بحث کنید. سپاسگزارم، محمد زرقامی هستم که در کنار شما بودم.